بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم إن المشهور بين الأمة يا بين اللام ومن تأخران بين اللام ومن تأخران عدم جواز بيع المصحف من الكافر على الوجه الذي يجوز بيعه من المسلم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. بحثی که در رابطه با فروش علیکم السلام و رحمت الله قرآن داشتیم، گفتیم که بعضی از فقها اصلا خرید فروش قرآن را جایز نمیدونن، ولی خب بعضیا جایز میدونن، میگن مکروهه. علی نحوین در رابطه با فروش قرآن اگر به مسلمان به جواز قائل بشیم، اگر بگیم حرام مطلقا که حرفی نیست، اما اگر بگیم که فروش قرآن به مسلمان جایز است، بحث دیگری پیش میاد. اون اینه که آیا فروش قرآن به کافر چطوره؟ فروش قرآن به کافر جایزه یا نه؟ اصلا کافر میتونه مالک بشه قرآن رو؟ میتونه مسلط بشه بر قرآن شرعیان؟ بیشتر فقها گفتن که نمیتونه. اگرم بگیم خرید فروشش برای مسلمان جایزه، برای کفار دیگه فروشش جایز نیست. چرا؟ دلائلی آوردن. یکی از اون ادله اینه، گفتن که از مذاق است اسلام استفاده میشه که مالک شدن مسلمان، مالک شدن کافر عبد مسلمان را جایز نیست. کافر نمیتونه مسلمان را مالک بشه. لن یجعل الله للمسلمین علی الکافرین سبیلا، نه کافر علی مسلم سبیلا. فکر کنم شاید حالا آیه، نه فکر نکنم اونجا باشه، حالا شاید هم برعکس. بالاخره آیه اینه، این عبارت آیه الان دیگه شبهه ایجاد شد. آیه اینه که خداوند راهی برای مسلمانان از برای کافرین نگذاشته است. کفار نمیتونن سیطره بر مسلمین پیدا کنن. یا مثلا روایتی داریم که الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، یا ولا یعلا علیه شی، اسلام بر همه علو داره، پیروزی داره، مرتبهش بلندتره و هیچ چیزی بر اسلام نمیتونه در رتبه بالاتر قرار بگیره. خب از این روایات و از اون حکمی که درباره عبد مسلمان فقها فتوا دادن که کافر عبد مسلمان رو نمیتونه مالک بشه، استفاده میشود که قرآن را هم که کلام الله، کتاب الله، اصل اسلام، اساس اسلام، اسره اسلام، الگوی اسلام، همه چیز اسلامه، نمیتونه کافر مالک بشه. توجه کرد؟ خب حالا که همه را نمیتونه مالک باشه، اجزای قرآن چطور؟ اجزای قرآن اگر مستقل باشه اونم نمیتونه. مثل این جزئهایی که در فاتحه ها ما میخونیم، دو صفحه از قرآن کردن، اینم علیکم السلام همون حکم قرآن را داره و نمیتونیم ما بکنیم. فرق نمیکنه به کفار بفروشیم. اما اگر جزی از قرآن در ضمن کتابی، مثلا فرض کنید که کتاب دائرة المعارف الاسلامیه، خب یک کتابی است، در میانش آیاتی از قرآن نقل شده، کتاب مغنی لبیبه، کتاب متول تفتازانیه، اینها در ضمن به عنوان شاهد آیات الهی ذکر شده، اینا را میشه فروخ یا نه؟ این دیگه قرآن نیست. طبق قاعده اینه که بشه فروخ، اشکال نداره. بعضی گفتن از باب اهانت این را هم نمیشه فروخت. اومد آیا اخبار رسول الله اهل بیت عصمت هم مثل قرآنه؟ بعضی گفتن بله، اگر اخبار اهل بیت عصمت مثل قرآن بشه، اسماء الله تعالی، اسماء جلاله، اسماء الحسنا یا اسماء ائمه اطهار علیهم السلام هم مثل این میشه. اون وقتی که مثلا خرید فروش سکه هایی که روش اسم ائمه اطهار علیهم السلام مسکوکه، این چطور میشه؟ اگر بگیم که اصل تلاش پول میدن میخرن اب نداره، یا میفروشن اب نداره، ولی اون سکه خودش ارزش داشته باشه و تازه همونجا هم که اصل تلاش اب نداشته باشد، از این جهت شبه پیش میاد که اون مرد کافر که اصل نمیفهمه، ناپاک، دائما میره دست ناپاک به اسماء شریفه میزنه، از این جهت ممکنه ممنوع باشه. اینا رو بخونیم تا بحث دیگران است. بل ثم ان المشهور بین العلامه و من تأخر عن، مشهور بین علامه و متأخرین این است که عدم جواز بیع المصحف من الکافر علی الوجه الذی یجوز بیعه من المسلم، به همون نحوی که به مسلمان جایزه، به همون نحو به کافر فروختن قرآن جایز نیست. چرا؟ ولعله لفهوا ما دل علی عدم تملک الکافر للمسلم، شاید به خاطر فهوای این مسئله است که مسلمان رو، عبد مسلمان رو کافر نمیتونه مالک بشه. وقت عبد مسلمان را به خاطر اهانت به اسلام کافر نمیتونه مالک بشه، قرآن را به طریق الاولا نمیتونه مالک بشه، چون قرآن احترامش از مسلمان بیشتره. و روایت داریم که و ان الاسلام یعلو ولا یعلا علی، فان الشیخ قد استدل به علا عدم تملک الکافر للمسلم، شیخ با همین روایت، شیخ طوسی استدلال کرده که مسلمان در ملک کافر داخل نمیشه، یعنی کافر نمیتونه مسلمان رو مالک بشه. و من المعلوم ان ملک الکافر للمسلم ان کان علوا علی الاسلام فملکه للمصحف اشد علوا علی، اشد علوا علی. اگر مالکیت کافر بر یک عبد مسلمان به عنوان علو کافر بر اسلام حساب بشه، پس مالکیت کافر بر قرآن علو بر اسلامش بیشتر حساب میشه. ولذا لم یوجد هنا قول به تملکه و اجباره علی البیع. ببینید در رابطه با عبد مسلمان یه قولی هست که عبد مسلمان را کافر میتونه بخره، بذارت بخره اب نداره، بذار پول بده بخره، وقتی خرید مالکم میشه، ولی حاکم شهر باید مجبور کند که یالا بفروش یا آزادش کن، یا بفروش یا آزادش کن. ولی در قرآن دیگه اینم هیچ کس نگفته، در قرآن این قول دیگه نیست. در قرآن حتی گفتم که از اول نمیتونه بخره مالک بشه. لزومی نداره از کافر قصد قربت متمشی نیست که سم در اون جایی که متمشی میشه، بل خصوص که نظر پروردگار این است که آزاد بشه بندگان خدا. ولذا لم یوجد هنا قول به تملکهی، قولی در رابطه با قرآن ما نداریم که قرآن در ملک کافر وارد میشه و اینکه بعد از مالک شدن اجبار بکنیم به بی، کما اینکه این قول در عبد مسلمان هست، در قرآن حتی اینم نیست. در عبد مسلمان ولو چند دقیقه گفتن کافر مالک میشه عبد را، ولی اجبار میکنن باید بفروشی، ولی در قرآن دیگه حتی اینم نگفتن. حالا فهین ایزین یک مسلمانیست چند تا قرآن داره، مرتد شد، چه کار بکنی؟ فلو کفر المسلم انتقل مصحف و الى وارثه، ولو کان الوارث ها
خب ولی امام اگر چه وارث دیگه هم نداشته باشد، وارثش خود امام باشه. البته این در غیر قرآن هم همینطوره، یه مسلمان کافر میشه یعنی مرتد میشه، مرتد شد بلافاصله اموالش میرسه به ورثش، ورثش اگه کافر بود که نه به مسلمان میرسه دیگه روشن، وگرنه به امام میرسه. هذا خذ ولکن ذکر فی المبسوط فی باب الغنائم، در باب غنائم مرحوم شیخ طوسی مسئله ای را ذکر کرده که ازش در میاد که کافر قرآن را میتونه مالک بشه. ذکر از شیخ فی المبسوط در باب غنائم علیکم السلام و رحمت الله ان ما یوجد فی دار الحرب من المصاحف والکتب التي ليست بكتب الزندق والكفر داخل في الغنیمه و یجوز بیعها. میفرماید که هر چیزی که در دارالحرب، دارالحرب یعنی دار کفری که ما باشون در حال جنگ بودیم، جنگیدیم پیروز شدیم وارد شدیم غنیمت جمع آوری میکنیم، هر چیزی که در اونجا هست، اون وقت مثال زده من المصاحف قرآن ها و کتاب هایی که لیست به کتب زندقه و الکفر، کتاب های کفرآمیز اینا نیست، تمام قرآن ها و کتاب های غیر زندیقی غیر کفری داخل فی الغنیمه، داخل در غنیمت، و امام یا نماینده امام باید در بین محاربین و مبارزین و مجاهدین تقسیم کنه و یجوز بیع و خرید فروش هم جایزه. خب از این عبارت چی میفهمیم؟ میفهمیم که کفار مالک میشن قرآن را ولذا به غنیمت میرسه، اگر مالک نشن دیگه جا نداشت شیخ اینجا بگه قرآن به غنیمت میرسه. چرا؟ برای که اگر کفار قرآن را مالک نشن و در دستش هست، عنوان مطلول المالک پیدا میکنه، مطلول المالک به دست کی باید برسه؟ دست امام باید برسه، دیگه غنیمت نیست که بین مسلمان ها تقسیم بشه. توجه کردی؟ بله. نه دیگه، وقتی که مالک نداره مطلول مالک میشه، به دست خود امام میرسه. بله. ما در رابطه با کف دارالحرب صحبت میکنیم، دارالحرب در رابطه با کفار. بله. نه، حالا دارالحرب مراد کفاره، دارالحرب مراد کفار. و ظاهر ذالک، ظاهر این عبارت اینه که تملک الکفار للمصاحف، ظاهرش اینه که کفار قرآن را مالک میشن، و الا لم یکن و چون لدخولها فی الغنیمه، اگر مالک نباشن دلیلی نداره که مصاحف بیاد در غنیمت قرار بگیره. بل کانت من مجهول المالک المسلم، بلکه میشه از مجهول المالک مثل مجهول المالک مسلمان، که یه وقتی بالاخره دست مسلمانی بوده داده به این کافر، اون مسلمان کیه نمیدونیم، باید به دست کی برسه؟ امام برسه. و هین ایزن، حالا که ما گفتیم که کافر نمیتونه قرآن را مالک بشه، و هین ایزن فلو، بله، و ارادت غیر القرآن من المصاحف بعیدتون، این قلت، این واو دفع دخله، این قلت که مراد از مصاحف شاید کتاب های فقهی تاریخی این داست، قرآن نیست، ایشون میگه بعیده. حالا چرا بعیده نمیدونم، به غیر قرآن لابد در زمان شیخ مصحف نمیگفتن. و ظاهر ان این بحث تمام قرآن تمام شد. حالا ببینیم که بحثای تبعی چی چیه. و ظاهر ان ابعاد المصحف فی حکم الکل اذا کانت مستقلتن، جزء قرآن مثل قرآن، البته در صورتی که جزء قرآن مستقل باشه، مثل این حزبایی که در فاتحه ها میخونیم، اما این هر حزبی دو صفحه از قرآن ولی مستقل چیه؟ قرآن دیگه، قرآن. اذا کانت مستقلت. و اما المتفرق فی تضاعیف غیر التفاسیر من الکتب، اما اون آیات و ابعاد قرآنی که پراکنده در داخل و در اثناء غیر کتاب‌های تفسیری از کتب ذکر شده، مثل مغنی، مثل متول، چرا ذکر شده؟ لیل استشهاد به لفظی، به خاطر استشهاد به لفظ او معناهو، یا مثلا در کتاب معالم، در کتاب رسائل شیخ ذکر شده برای استدلال به معنای آیه، یا در مغنه ذکر شده به خاطر لفظش، فلا یبعد عدم اللحوق. در بعید نیست که بگیم دیگه مغنی را فروختن به کافر اب نداره، مکاسب شیخ را به کافر فروختن اب نداره. چرا؟ لعدم تحقق الاهانه. اینجا دیگه اهانت نیست، این قرآن نیست دیگه، مکاسب شیخه. تقریبا مستقل حساب میشونا اون مقدارش. و فی الحاق الادعیت المشتمل علی اسماء الله تعالی، آیا اون دعاهایی که مشتمل بر اسماء پروردگار متعاله، اونم مثل قرآنه؟ کل جوشن کبیر مطلقا، همه اینا، همه دعاها، و بر هر کافری فروشش مثل قرآن حرامه؟ او ما کون الکافر ملحدن بها دون المقر بالله المحترم لاسمائه. یا بگیم بر هر کافری نه، حرام نیست، بر کافر حرامه که ملحد بالله باشد، مثل کمونیستا. کافری هستن که خدا را قبول ندارن، ملحدن، نه کافری که مثل مسیحی ها و یهودی ها مقر به خدا هستن، احترام میگذارن، المحترم لاسمائه، ما احترام میگذارن به خدا، اسماء خدا. بگیم به مسیحی فروختن اب نداره، به کمونیست فروختن اشکال داره. چرا به مسیحی احترام فروختن اب نداره؟ لعدم الاهانه والعلو، برای اینکه این آقای محترم، آقایی که مقر به الله، اهانت به کلمات به اسماء الله نمیکنه. و آیه فرق میکنه، بعضی از این خبیثا هستن که خدا را قبول دارن، مثل این مسیحی ها پیغمبر ما را هم قبول دارن، ولی قائل به امامت این محمد الباب و اینا هست. بعضی هستن که نه، به این شرورهای محمد الباب هم که اواخر عمرش گفته، یا حسین البها هم معتقدن به الوهیتش، اننی انا الله الواحد الاحد الفرد الصمد الفرید، به این چیزا معتقدن. اگر به این چیزا معتقد باشن نه دیگه به اونا نمیشه. وجوهون، این وجوهون برمیگرده به اون وفی الحاق الادعیه. وجوهون، بعضی گفتن بله، بعضی گفتن نه. وفی الحاق الاحادیث نبویه بالقرآن وچان، روایات نبوی هم که مثل قرآن فروشش حرام باشه یا نه، دو بچه. حکی الجزم به عن الکرکی و فخر الدین قدس الله سرهما. جزم به مثل قرآن بودن، یعنی چه مثل قرآن بودن؟ یعنی حرام باشه فروشش. جزم به مثل قرآن بودن حکایت شده از مرحوم فخر الدین پسر علامه و کرکی. ولی و تردد بینهما عن التذکره، از علامه در تذکره نقل شده که متردده، نتونسته فتوا بده. و علی اللحوق، اگر ما بگیم که روایات نبوی تابع قرآن و فروشش به کافر حرامه، علی اللحوق یعنی بناءً علی اللحوق، فیلحق اسم النبی به طریق الاولا. اگر کلام نبی را فروختن به کفار حرام باشه، اسم شریف نبی هم فروختن به طریق الاولا حرام میشه. چرا؟ لأن اسم النبی اعظم من کلامه. فهینه زین، اگر بگیم حرامه یه اشکال پیش میاد. فیوشکل انگم لکل کفار الدراهیم و دنانیر المزروبه فی زماننا المکتوب علیها اسم النبی صلی الله علیه وسلم. دیگه مشکل میشه کفار این درهم و دیناری که اسم پیامبر روشه اینا مالک بشن، مگر اینکه بگیم که لعن یقال ان المکتوب فیها غیر مملوک و عرفی عرفن، اون خط و کتابکی که رو سکه است اون ملک نیست، مملوک نیست، اونی که مملوکه طلا و نقره است. ولا یجعل بازال اسم الشریف المبارک من حیث انه اسمه جزء من استمن، در برابر این نوشته که اسم شریف است، در برابر این جزی از ثمن قرار نمیگیره. و هوا که اسم المبارک المکتوب علی سیف و علی باب دار و علی جدار، این عین اینه که رو شمشیر، رو دیوار، رو در اسم پیغمبر و امام نوشته شده. ما این خونه را میتونیم به کافر بفروشیم یا نه؟ میتونیم بفروشیم. برای پول رو در برابر خونه میگیریم، نه در برابر اون اسم. الا انیقال که تنها مسئله پول در برابرش گرفتن نیست. تو که کافر را مسلط میکنی بر این شمشیر و روی این شمشیر نوشته شده است نام شریف حضرت پیامبر گرامی، این دست نجس و دست کثیف و با حدث رو به اون خواهد زد. این اهانته. الا ان یقال ان منات الحرمه التسلیت للمعاوضه بل ولد تملیک. منات حرمه این است که ما کافر را به اسم شریف پیغمبر مسلط نکنیم، نه اینکه عوض نگیریم، نه اینکه مالکش نکنیم. اصلا ملکیت و معاوضه مهم نیست، مهم اینه که سلطه پیدا کردن کافر بر قرآن، بر روایات، بر اسماء شریف ائمه اطهاراله و پیامبر گرامی، این اهانته. و یشکل ایزن من جهت مناولتها المناولت الکافر مع العلم العادی مسیح یا خصوصا مرتوبه. مشکل یه چیز دیگه هم مشکل است، به اون این که ما میدونیم که کافر مع العلم العادی، یعنی ما عادتا علم داریم که کافر که اینو گرفت به این پول، به این شمشیر دست خواهد زد، خصوصا مع رطوبه. البته خصوصا مع رطوبه گفتن نمیخواد، رطوبت و عدم رطوبت در چی فرق میکنه؟ در خباثت، در نجاست ظاهری، ولی در حدث و در غسل جنوب بودن اینها دیگه ترخوش فرق نمیکنه. توجه کردید؟ و اینها هم که غسل نمیکنن مثل ما. این بحث تمام شد. پس یکی از بحث‌های خاتمه در رابطه با فروش قرآن بود، فروش دعا بود، فروش اسماء الله بود، فروش روایات بود، گفتیم تمام شد. ابدا ابدا اینا هیچ گفتن هیچ چه چی گفتیست؟ اسماء الله را فروختن است به خاطر که محترم میگذارن، ولی این شبه سر جای خودش نسبت به مسیحا هم هست دیگه. اهانت به اسم خدا نمی کنن، ولی این شبه درش هست. عرض به حضور مسئله دیگه در رابطه با اخذ جوائز سلطانه. آیا از سلطان و دار دسته سلطان میشه جایزه گرفت؟ حالا جایزه گرفتن، ببینید یه وقت در رابطه با عمل ظلمی میخواییم جایزه بگیریم. سلطان گفته هر که بیشتر بکشد از این مسلمان ها بیشتر میرم پول بشون، این که دیگه حرفی درش نیست، در این باره صحبت نمی کنه. بحث ما در جوائز کارهای حلاله. بله، مثلا در زمان شاه سلطان جایزه قرار گذاشته برای توپ بازی و مسابقه فوتبال. بله، برای حتی حفظ قرآن، هر کی قرآن رو بهتر بیشتر حفظ کند مثلا جایزه بهش میده. این جایزه را از دست سلطان و عمال سلطان، استاندار، فرماندار، وزیر، وکیل، نخست وزیر، از خود سلطان میشه گرفت یا نه؟ مرحوم شیخ بزرگوار در اینجا خیلی مستوفی بحث کرده، چون واقعا مسئله مبتلا به مسلمینه. حالا مسئله مبتلا به مسلمینه در کشورهای دیگه، توجه کردید؟ حالا در کشور ما الحمدلله ما از نعمت حکومت اسلامی بهره مندیم. این یک نعمت است که خداوند عنایت کرده ما، ولی دیگه هزار سال یا بیشتر، هزاران هزار دو سیصد سال مسلمین به این مسئله گرفتار بودن. آیا جوایز سلطان گرفتن جایزه یا نه؟ مرحوم شیخ به چهار قسمت تقسیم میکنه. یکی این که بدانیم که ندانیم که نه بدانیم نه ندانیم که سلطان در میان اموالش اموال حرامی هست، بر وجود مال حرام در دست سلطان اطلاع نداشته باشیم. این یک. دوم این که بدانیم حرام هست، اما نمیدونیم حرام اینه که به من دادن یا در جای دیگه است. سوم اینه که بدانیم حرام است و در این دست من هست. اجمالا اینی که در دست من هست یه چیزی توش حرامه. چهارم این که تفصیلا بدانیم اونی که در دست من هست مطلقا چیه؟ حرامه. هر کدام برای خودش بحث. بحث اول اونیست که من از سلطان جایزه بگیرم، یقین ندارم که در میان کل اموال سلطان حرامی باشه، یقین به حرمت کل اموال سلطان ندارم. آیا میتونم بگیرم یا نه؟ اصل اینه که میتونم بگیرم. کدوم اصل؟ اصل قاعده ید، قاعده ید دیگه، ید اماره مالکیته. این اموالم دست سلطانه، یقین به حرمت ندارم، ید سلطان میگه مالکه، پس مالک سلطانه، به من تملیک میکنه و من میگیرم، حلال من الله، اشکالی نداره. البته بعضی گفتن نه دیگه، درباره سلطان ید شامل نمیشه. چرا؟ از روایتی استفاده کردن که روایت چه از عبارت میکنیم که مادامی که یقین نکنی سلطان مال حلالی هم داره نمیتونه بگی. تنها یقین به عدم حرمت کفایت نمیکنه، باید یقین پیدا کنی که سلطان مال حلالی هم داره، در اونجا میتونه بگیری. خب فرضه دیگه، مشکله، فرضه. حالا اگه یه سلطان بیچاره پیدا شد مثل سلطان سلطنت مثلا فرض کنید که بانگ باطل بود ولی بالاخره تا حدی بد نبود، سلطنت کی؟ این عمر دوم کی بود اسمش؟ عمر بن عبدالعزیز. خب بد نبود سلطنتش، تمام اموالش هم داد با یه پیراهن زندگی، حالا کارم میکرد اون پیرانش هم مثلا فرسم از کار گرفت. حالا یه همچه سلطانی پیدا شد در این حالی که قاسبه، در این حال اموالی از قصد نداره، خود عنوان سلطنت رو قصد کرده. بله اگه یه هم سلطان پیدا، این فرضه. و فرض دیگه این است که نه، ما میدونیم که اموالی داره، اموال حرام هم داره، ولی این اموال حرام شبهه غیر محصوره هست. به این معنا ما میدونیم که اموال زیادی که سلطان داره یه مقدارش حرامه، اما کدوم؟ او هزاران مال داره، ما نمیدونیم کدومش حرامه، شبهه غیر محصوره. یا میدونیم، ببینید شبهه غیر محصوره نیست، شبهه محصوره است، ولی یک طرف قضیه چیه؟ مورد ابتلاء ما نیست. به من میدانم سلطان یا مالش حرامه یا این کنیزای یار که گرفته برای خودش ام ولد کرده و دیگه زنش زن مخصوص خودش اون حرامه. خب زنش اگر حرام باشه اون کنیزا ام ولدا، این دیگه مورد ابتلای ما نیست که، اون مال خودش، بعد جا کردیم اون مال خودش، اونی که مورد ابتلای ماست این اموال، این پولشه. پس ولو شبه شبه محصور است، ولی یه طرف قضیه مورد ابتلاء، طرف دیگه مورد ابتلاء ما نیست. اینو قبلا در رسائل مکاسبینا بحثش کردیم. مثلا فرض کنید که من میدونم که یا این که قصاب اینجا گوشتش مثلا فرض کنید غیر معقوله، یا قصابی که در پاریسه، اون که مورد ابتلاء من نیست که، این میشه شبهه بدوی. شبهه بدوی که شد علل قاعده باید براعت و حلیت جاری بشه، توجه کردید؟ مگر دلیل خاص داشته باشیم که بعضیا خواستن در اینجا بگن ما دلیل خاص داریم و نمیتونیم. حالا اینا رو بخونیم ببینیم که از عبارت چه در میاد. روایاتی هم داریم در این زمینه، توجه کردید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از ثانیت جوائز سلطان و اماله جوایزه هایی که از دست سلطان و اموال سلطان میگیریم، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا و عوضاً، بلکه هر مال لازم نیست به عنوان جایزه باشه، به عنوان اجرت هم بگیرم یا مجانا به عنوان هدیه داده من، بله هر چی باشه، آیا جایزه بگیرم یا نه؟ لا یخلو عن احوال، خالی از چهار حال نیست. چند حالت داره؟ چرا چند حالت داره؟ لأنه اما ان لا یعلم فی جملت اموال هذا الظالم مال محرم، یا اما ان لا یعلم، یا معلوم نیست که در میان اموال این ظالم مال محرمی هست، یعنی نمیدونه مال محرمی هست که یسلح لکون المأخوذ و من ذلک المال به دست من داده از همون مال حرامه. نه یقین نداره که سلطان مال حرام داشته باشد که احتمال بده که اینم از اون باشه. و این ما یعلم، یا میدونن. و الثانی، وقتی که میدانن این سلطان مال حرامی هم داره، و اما لا یعلم ان ذلک المحرم شیئا منه و داخل فی المأخوذ، یا معلوم نیست که این چیزی را که اخذ کرده آیا از اون حرام و مال حرامی که سلطان داره داخل در این چیزی است که من اخذ کردم از دست سلطان، یا نمیدونه. آیا من یعلم ذلک، یا میدونه. و الثانی که میدونه، فا این ما ان یعلم تفصیلا و این ما ان یعلم اجمالا، یا تفصیلا میدونه که این همون مال حرامه، یا چی؟ اجمالا میدونه که مال حرام تو این هست. ممکنه من بدونم که 10,000 تومان ظالم حرام داره، به منم 100,000 تومان داده، من اجمالا میدونم که این 100,000 تومان 10,000 تومانش چیه؟ حرامه. فالصور اربعون، 4 صورت داریم. اما الاولا، صورت اولا، فلا اشکال فیها، صورت اولا کدومه؟ اونجاست که یقین ندارم ظالم مال حرام داره. فلا اشکال فیها فی جواز الاخذ و حلیت التصرف، اشکال نداره از ظالم بگیرم و تصرف کنم، حلاله. چرا؟ للاصل، قاعده ید، اصل حلیت، و الاجماع هم داریم، و الاخبار الاتیه، روایات آینده هم این رو اثبات میکنم. لکن ربما یوهم بعض الاخبار انه یشترط فیه لمال الجائر ثبوت مال حلال له. بعضی از اخبار ازش در میاد که در حلیت مال ظالم شرط هست که ما یقین بدانیم که لااقل یه مقدار مال حلالی داره این ظالم. علم به عدم حرمت کفایت نمیکنه. لااقل ما باید بدونیم که این ظالم یک مال حلالی هم داره و احتمال بدیم که اینی که به من داده شاید از مال حلالش باشه، در اینجا جایزه. مثل ما عن الاحتجاج عن الهمگری انه کتب الى صاحب الزمان جل الله تعالی فرجه الشریف، همگری، سید همگری رضوان الله تعالی علیه، در نامه نوشت حضور مقدس امام زمان سلام الله علیه، یسأله عن الرجل یکون من وکلاء الوقف، سوال میکنه در رابطه با رئیس اوقاف. وکلاء الوقف یعنی مدیر اوقاف، مدیر اوقاف زمان بنی عباس. میگه یکی از مدیران اوقاف زمین زمان بنی عباس بود که مستحلن لما فی، بله، یکون من وکلاء الوقف مستحلن لما فی یده. این وکیل وقف آدم دزدی هم است، نه تنها وکیل بنی عباسه، بلکه آدمی است که دستش هم کجه، دست رازی به سوی وقف میکند، یعنی مال وقفی را به خودش حلال میدونه. مستحلا لما فی یده، اون چی که در دستش از اوقاف از موقوفات اینه بر خودش حلال میدونه. ولا یتورع عن اخذ ماله، این از مال وقفی پرهیز نداره. اگه به دستش برسه مال وقفی هم چیکار میکنه؟ میخوره. یه همچه آدم بیمبالاتیست بالاخره. بعد ربما نزل تو فی قریت و هو فیها، گاهی من داخل میشم در یه شهر دهی، این آقای وکیل وقف هم مدیر اوقاف هم اونجاست. او ادخل منزله، یا گاهی رفیق هستیم میرم تو خونهش مهمونی، وقت حضر تعامه، این آقا منو میبره تو قهوخونه تعام میگیره یا خودش در خانه خودش برای من تعام حاضر میکنه. فیدعونی اله، مرا به دعوت دعوت میکنه به سوی تعام. فا این لم آکل، اگر نخورم بگم برو حرام تعام تو، آدانی اله، با من دشمنی میکنه به خاطر این مسئله. فهل یجوز لی ان آکل من طعامه و اتصدق بصدقه و کم مقدار صدقه، آیا جایز من اون روز با این ظالم از طعام ظالم بخورم و بعد به مقداری که خوردم صدقه بکنم بدهم؟ و اگر جایزه چقدر باید صدقه بدم؟ چجوری باید صدقه بدم؟ این یک سوال. سوال دیگه، و ان اهدی هذا الوکیل و ان اهدا هذا الوکیل هدیتن الى رجل آخر، گاهی این وکیل مدیر اوقاف هدیه میفرسته به شخص زیدی، اون وقت فیدعونی الى ان انال منها، اون زید مرا دعوت میکند از این ناهاری که این مدیر اوقاف فرستاده منم برم بخورم. این چطوره؟ و انا اعلم ان الوکیل لا یتورع عن اخذ ما فی یده، من میدونم که وکیل آدم بی ناپرهیزیه، پرهیز نمی کند از اون چی که در دستش است بگیره، نه از اوقاف بخوره. فهل علی فی شیئن ان انا نلت من، اگر من بخورم از این طعام چیزی به گردن من میاد؟ یعنی باید در ذمه من چیزی هست، ضامن هستم یا نه؟ و جواب، حضرت جواب داد که این کان لحاظ الرجل، دقت کنه، این کان لحاظ الرجل مالون و معاشون غیر ما فی یدهی فاقبل بالره، اگر این آقای مدیر اوقاف غیر از مال وقفی اگر مال دیگری و معاش دیگری، یعنی منظورش مال حلال، مال حلال دیگری داره، اب نداره، چون احتمال میدی شاید از مال حلالش باشه، بخور، احسانش قبول کن، بقبل برن. ولی و الا، اگر نداره فلا. شیخ میگه بنا انا لا ان الشرط فی الهلیه، بنابر این که امام علیه السلام در اینجا شرط هلیته چی قرار داده؟ هوا وجود مال ناخر، ما یقین پیدا کنیم که مال دیگر حلالی داره. و ازا لم یولم به، وقتی ندانیم که داره یا نه، لم یثبت الحل، حل دیگه ثابت نمیشه. لکن هذه الصوره قلیل التحقق، اما این صورت که یقین بدانیم که حتما یه مال حلالی هم داره نیست، همچی خیلی کمه. اموال مسلمین را کدوم میکنی؟ بیشترهای اسلامی را میگید؟ اونها بله، اونها از باب تقاص شاید بخورن، و یا اینکه میدانن که مسلمین راضیه به این مثل، از باب اذن تحوا، و یا اینکه میخورن بعدن صدقه بدن روها، همین که میخورن بعدن میخورم بعدا صدقه بدم، پولش رو صدقه میدم به مسلم. و اما ثانیه، علاوه از اون، ما معتقد نیستیم که ولایت فقیه تنها به کشور اسلامی مخصوص ایرانه، ولایت ولی گسترده است و اونجا با اذن ولایت فقیه واقعی میشه. خب شما میتونید برید خونه کسی که خمس نداده، ما در روایات خمس شاید بخونید، میتونید در اونجا غذایی که خمس نداده بخورید. چرا؟ چون ائمه اطهار علیهم السلام اجازه دادن به شیعیان این مسئله را، ابهنا لشیعتنا، در روایت هست که اجازه دادن که شما برید خونه کسی که میدونید خمس نداده چه برای شما قضا میده بخورید. چرا اجازه دادن؟ برای اینکه یک پنجم این قضا که دارید میخورید مال امامه. توجه کردید؟ شاید هم بیشترش. همین دیگه. بله بالاخره ما هم همین میگیم، این از باب ولایت و اذن ولی فقیه میتونن آقایان برن اون چرا که تونستن بخورن و اون چرا که بردارن بیارن. بله این بحث در رابطه با شماست که بدون اجازه ولی فقیه بخواییم کار بکنیم، در رابطه با افراد عادی. و اما ثانیه، اما مسئله دوم که بدانیم که در میان اموال فاجر و ظالم مال حرامی هست، این دوم صورته، بدانیم که تو اون اموال اموال حرامی هست. فا این کانت شبه فیا غیر محصوره، اگر شبه شبه غیر محصوره، اموال زیادی داره، صدها میلیارد دلار داره، میدونیم که 10 دلارش قصبیه، فا حکمه ها که صورت الولا اونم ابن داره، شبه غیر محصوری هست. و ها کذا کذا ازا کانت محصورتن، این عبارت رو دقت کنید. اما این محصوره یه طرف قضیه مبتلا به نیست، بینما لا یبتلا المکلف به و بینما من شأنه الابتلا به، محصوره بین مبتلا به و به غیر مبتلا به. کما ازا علم، کما اینکه این مکلف بداند که ان الواحد المردد بین هذه الجائزه و بین ام ولد المعدود من خواص نسائه مخصوبه. ببین من یقین دارم یا این کنیزی که الان ام ولد این جائر شده و مخصوص از زنای خودش شده، یا اون کنیز غصبی بوده از اول، یا این کتابی که به من میده غصبیه. خب اون کنیز که دیگه مورد ابتلای من نیست که، فعلا این کتاب مورد ابتلای منه. اینجا شبه بدوی میشه دیگه، شبه محصوره نمیشه. شبه بدوی هم اصل جاد. خب بله، چون از مورد ابتلا خارجه، حکم شبه بدویه پیدا میکنه و جایز میشه. و کذا اذا کانت محصورتن بینما لا یبتلا المکلف به و بانه بینما من شأن الابتلا به، کما اذا علمکه ان الواحد المردد، یکی از این چیزا یا جایزه یا ام ولدی که فعلا از خواص نسائین ظالمه، یکی از این دوتا مغصوبه، اینم ابن نداره. چرا ابن نداره؟ و ذالک، اینی که ابن نداره، لما تقر رفی شبهت المحصوره، ما پنبه اینو در رسائل حلاجی کردیم که در شبهات محصوره شرط شبه محصوره وقت منجز تکلیفه. ببین آقا، شبه وقتیه منجز تکلیف، اما با یک شرط، وقت منجز تکلیف، وقت تکلیف آوره که دو طرف قضیه اطراف شبهه مورد ابتلا باشه. دو تا شیشه است، یکی من یقین دارم خمره، یکی هم آبه، هر دو طرف مورد ابتلا منه، در اینجا شبهه شبهه محصور است، هر دو را نباید بخورم. اما دو تا شیشه است، یکی اینجاست یکی در آمریکا، میدونم یکی از اینا خمره، اون یه طرف قضیهش مورد اطلاع من نمیشه، این یکی مورد اطلاع منه، درباره این شبهه بدویه میشه. آیا نمیدونم این شیشه خمره یا آبه، انشالله که آبه، کلش اینه که حلال میگه بخور میخوری. در اونجا گفتیم که من اشتراط تنجز تعلق تکلیف فیها بالحرام الواقعی، در اونجا گفتیم که منجز شدن تکلیف در شبهه محصوره، منجز شدنش با حرام واقعی، بکن کل من، یعنی شرط هست، من اشتراط بکن، بکن متعلق به چیزه، به ببخشید به تعلق، تعلق به من اشتراط تنجز تکلیف مشترط هست، شرط هست، تنجز تکلیف بکن کل من المشتبهین بحیث یکون تکلیف بلیچنابنو منجزه، باید هر دو مشتبهین طوری باشد که تکلیف به اجتناب منجز باشه. یعنی چه منجز باشه؟ یعنی مورد ابتلا باشه. یعنی بگن آقا نخور. نخور را به کی میگن؟ آیا شمای عاقل به من میتونی بگی اون شیشه ای که در آمریکاست نخور؟ خب من که نمیتونم بخورم تا بگی نخور، بچه اون مورد ابتلای من نیست. ولی اگر دوتاش هم اینجا باشه به من میتونی بگی آقا این دوتا شیشه را نخور. نه حال فرق نمه، مثال میزنیم حالا دیگه چه خیلی حساسیت اون مرگ بر ابرقدرت آمریکاست، بر خود آمریکا نیست که میگن، خود آمریکا همین آب و خاک مثل ایران داره، فرق نمیکنه. کذا ایزا کانت محسوب، بله بیس یکون تکلیف بلیس نوانو منظم لو فرز کونو و المحرم الواقعی، باید به طوری باشد که تکلیف از اون منجز باشه، تکلیف به اشناب منجز باشه. اگر فرض کنیم اون محرم واقعی شیشه آبی که در جلوی من نیست در آمریکاست مثال زدیم، اگر هم خمر واقعی باشد تکلیف بر من نمیتونه بشه که نخورید، چون من دست دستی بهش ندارم کتاب بخورم یا نه. لا مشروطن به وقت الابتلاء المفروض انتفاعه فی عهد ما فی المثال، نه اینکه مشروط باشد به موقع ابتلاء. ببینید آقا مثلا تکلیف مشروط اب نداره، میگیم آقا اگر رفتی آمریکا دست به اون شیشه پیدا کردی نخور، اینجور تکلیف مشروط نمیتونه منجز تکلیف باشه. که المفروض انتفاعه فی عهد ما فی المثال، طرز ما اینه که این جور تنجز تکلیف منتفیه در یکی از این دوتا که مثال زدیم، یا این جایزه یا اون زن سلطان. زن سلطان مورد ابتلا که نیست که. فإن التکلیف غیر منجز بالحرام الواقعی على ای تقدیر، در رابطه با این دو طرف تکلیف غیر منجز نیست. على ای تقدیر یعنی على ای تقدیر طرفین، بگیم تکلیف نسبت به اون ام ولد هم منجز باشه، نسبت به این مال جایز هم منجز باشه، نیست. چرا برای ام ولد منجز نیست؟ چون مورد ابتلای من نیست. لاحتمال الکون المحرم فی المثال هی ام ولد، چون در این مثال ما احتمال میدیم که حرام واقع ام ولد باشه، اگر حرام واقع ام ولد باشه تکلیف بر من منجز نیست، چون مورد ابتلای من نیست. البته بیشتر از این توضیح دادن فی محله در رسائل انشاءالله مطالعه میکنم. ثم تا اینجا دلیل اثبات، با دلیل اثبات کردیم که حرام نیست این نوع جایزه را از سلطان گرفتن. بعضی گفتن خب اگه حرام نیست مکروهه، چرا؟ به چند دلیل. یکی این که خودی که احتمال حرمت درش هست، احتمال که هست شبه هست دیگه. یکی از کارهای خوب اینه که از شبهات چیکار کنیم؟ دور باشیم از شبهه. و یکی از کارهای مکروه اینه که انسان به سوی کارهای شبهناک بره، غذای شبهدار بخوره. مثلا دلیل دیگه بر کراهت اینه که صبح، یادتون باشه صبح هم گفتیم این مسئله را، همین که آدم بره از سلطان جایزه بگیره دلش میخواد دوست داشته باشه سلطان رو، همین دوست داشتن مثلا مکروه بگیم هست، ولذا مکروهه. و امثال این ادله آوردن برای این مسئله. و گاهی از بزرگان علما گفتن که این مکروه و عن المنتها الاستدلال به احتمال، بله. و تو ثم انه سر جماعت به کراهت العقص، بعضی گفتن مکروهه و عن المنتها الاستدلال له، مرحوم علامه در منتها استدلال کرده به کراهت به احتمال الحرمه. میگه میدونید چرا مکروهه؟ چون احتمال میدیم که این مالی که از سلطان گرفته باشم، گرفتم حرام باشه، همین احتمال موجب کراهت میشه. و علاوه از اون، ولی مثل قول علیه السلام روایت داریم که دع ما یریبک و قول من ترکش شبهات نجا من المحرمات، روایت داریم که ول کن، رها کن اون چرا که تو را در شک شبهه میندازه. یا اینکه میفرماد هر کس شبهه را ترک کند از محرمات نجات پیدا میکند. و یبرو بما یزاد علی ذلک، بعضی ها اضافه از این گفتن که کراهتش یه دلیلش اینه که به ان اخذ المال من الظالم یوجب محبت الظالم. چرا؟ فإن القلوب مجبولة علی حب من احسن الیها، اون که به من خوبی کرد من مجبورم او را دوست داشته باشم. و یترتب علیه من المفاسد ما لا یخوا، میدونید که وقتی که ما از ظالم چیزی گرفتیم دوست داشتیم ظالم را، مفاسد زیادی داره. و فی صحیح در روایت هست که ان احدکم لا یصیب من دنیاهم شیئا، هر کس از شما اصابت نمی کند، یعنی به دست نمی آرد از دنیای ظالم چیزی را، مگر اینکه از دینش یک چیزی میده، الا اصاب من دینه مثله، مگر اینکه اونها از دین شما چیزی بگیرن. یعنی این ظالمین واقعا هم اینجورن ها، ظلمه و فجره. این سرمایه‌دارهای کثیف طاغوتی زال و صفت هم اینطورن، یک ریال به آدم نمیدن مگر به اندازه یک ریال یا بیشتر دین آدم رو بگیرن. امام اینو میگه، میگه این ظالم ها به سوی شما نمیان دنیایی به شما بدن مگر اینکه از دین شما به همون مقدار بگیرن. و ما عن امام کاظم علیه السلام من قول علیه السلام لولا اینی ارا من ازوجه بها. ببینید یه چیزی از طرف هارون هر ماه میدادن به حضرت موسی علیه السلام، ولی حضرت اینو میگرفت، میگرفت عذبهای مؤمنین را میداد، ازدواج میکردن که بچه مسلمان شیعه علیه هارون رشید زیاد بشه. توجه کردید؟ امام میفرماید که اگر نبود من این مسئله را که میبینم که با این پول عذاب اهل بیت اسمت را، عذاب آل ابی طالب را من زن براشون میدم، لالا ینقطع نسلهو، نسلشون قطع نشه. آخه بیچاره ها پول نداشتن که، هی پول میداد ازت به اینا تا زن بگیرن نسل آل محمد زیاد بشه. اگر این نبود ما قبلتها ابدا، این هدیه را من قبول نمیکردم. توجه کرد. ثم انهم ذکروا ارتفاع الکراهه به امور. بعضی ها گفتن که کراهت این مسئله با چند چیز برطرف میشه. یکیشی تونتون بخوانیم چیزی نیست، با اون یکی اینه. ببین آقا، گفتن اگر ظالم به شما هدیه کرد، اگر خودش گفت آقا جون این مالی که من به شما هدیه میکنم از مال حلال ما، از مال حرام نیست، این دا دیگه کراهت برطرف میشه، این خبرش مقبوله. بعضی گفتن آقا ید ظالم حجیت نداره، یدش حجیت، اما قولش حجیت داره. شیخ در جوابش میگه که ممکنه یدش حجیت نداره به خاطر اینکه ظالمه، ولی قولش حجیت داشته باشه به خاطر اینکه راستگوی آدم موثقیه، در راست گفتن. ظلم میکنه، مال مردم میخوره، ولی راست میگه. بله. ثم من نعم ذکر و ارتفاع الکراهه به امور منها اخبار المجیز به هلیته. اونی که جایزه میده، مجیز یعنی جایزه دهنده، خبر میده آقا این برو راحت بخور مثل شیر مادر، برای اینکه از مال حلال خودمه. بعضی از این آقایون میارن مثلا هدیه میدن به مراجع، میگن آقا این از مال تلک حلال خودمه. از این به این یقول حاضر جایزه من تجارتی او زراعتی، این مربوط به قصب و چپاول من نیست، این مقصود تجارت خودم کار کردم. و نحو ذالک مما یحل و امثال این حرفا بزند که از این کارای حلالی که حلال بشود، للآخذ التصرفی، بر آخذ تصرف حلال بشود. و ظاهر المحکی عن الریاض طبعا ظاهر ندایق که انام مالا خلافی، اگر گفت کراهت برطرف میشه. و طرف ولده فی المناهل، پسر صاحب ریاض در مناهل فرموده که به انه لم نجد له مستندن، سندی من برای این مطلب پیدا نکردم، در حالی که به انه لم یحکت تصریح به الا ان اردبیلی، لم یحکت تصریح به الا ان اردبیلی، از غیر اردبیلی از هیچ کس هم این مسئله شنیده نشده. ثم بعد از اردبیلی هم ان العلامه طباطبایی در مصباح. و یمکن ان یکون المستند، شیخ میگه ممکنه استناد این مطلب این باشه که ما دل اقوى على قبول قول زلیت، روایاتی که دلالت میکنن که قول زلیت را باید قبول کنیم، اینجا هم این جایزه دهنده زلیت قولش قبول میکنیم. فیعمل به قوله، عمل میشه به قولش، کما لو قامت البین علا تملکه، کما اینکه اگر دو نفر شاهد عادل آمدن به من گفتن که آقا این جایزه از زراعت این ظالمه نه از چپاولش قبول میکنیم، قول خودش رو هم قبول میکنیم، قول خودش در اینجا مثل بینه است. کما لو علات و شبهت الحرمه و این لم ترتفع بذالک، اگرچه با گفتن خودش شبهه شک حرمتیت برداشته نمیشه، الا ان الموجب للکراهه، اونی که موجب کراهت است، لیس مجرد الاحتمال، مجرد احتمال حرمت که نیست که، وگرنه ما در هر مالی احتمال حرمت میدیم. شما آقا میرید در بازار مسلمین چیزی میخرید، هیچ احتمال نمیدید که این شاید دزدی و قصبی و مثلا قش و حیله و این چیزا توش باشه؟ احتمال هست. پس احتمال موجب شراحت نیست، الا ان الاحتمال ليس مجرد الاحتمال موجب کراهت باشه، و الا اگر احتمال موجب کراهت بود لعمت الكراهه اخذ المال من كل احد، باید از هر کسی مال بگیریم احتمال کراهت داشته باشه. بل الموجب له، بلکه موجب کراهت این است که کون ظالم مزنت از ظلم ملغص، چون ظالم در مزنه در گمان ظلم غصبه، و غیر متبرن عن المحارم، چون از حرام ها پرهیز نداره به خاطر این مکروهه. مثل کسی که مثلا میریم تو خونهش غذا میخوریم، میدونیم که این آدمی که تو خونهش غذا میخوریم نجس پاکی سرش نمیشه، چطور مکروه در خونه اون آدم غذا خوردن؟ اینم همینطوره. نظیر کراهت شعر من لا یتبقن نجاسه، مثل این که مکروه اضافه غذای کسی را خوردن که نجس پاکی سرش نمیشه، از نجاست ها پریز نمی کنه. و هاذ المعنا، این احتمال ظلم و غصب اینا هم یرتفع به اخباره، با خبر خودش این احتمال از بمینه، میگه آقا این از ظلم نیست، این از ذراعت منه. الا اذا کان خبره کیدیه مزنتن، مگر اینکه یک ظالم است که هم ظالم دستیه هم ظالم زبانیه، هم دزد هم دروغگوه، که اکثر ظالمین درجه کردید هم دزدن هم دروغگوهن. چرا؟ لکانه ظالمن غاصبن، از یک طرف ظالم غاصبه از یک طرف هم دروغگوست. فیکون و خبر و هینه از این کیدهی، خبرش هم حرفش مثل دستشه. و تصرفو غیر مفیدن، غیر مفیدن الا للعباهت ظاهره، و تصرف این ید، یعنی ید این ظالم افاده نمی کند مگر اباحه ظاهریه را، یعنی واقعا اباحه را اثبات نمی کند، ظاهرا جایز من بگیرم. این جواز هم با کراهت چیه؟ جور میاد، جایزه ولی مکروهه، الا للباهت ظاهریت که الغیر منافیت للکراهه، با کراهت منافات نداره. پس فیختص الحکم برفع الکراهه، پس مخصوص میشه برداشته شدن کراهت به کجا؟ از دست ظالم میگیرم جایزه را، در صورتی که خبر داد از مال خودمه کراهت برطرف میشه، به شرط اینکه اذا کان بما اذا کان معمونم بی خبره، ظالم دزده ولی آدم راستگویه، در سخنش حرف دروغ نمیگه. و قصر رحل اردبیلی به هازل قید فی اخبار وکیله، اردبیلی در رابطه با وکیل ظالمم همین قید را کرده. و بذالک یندفع ما یقال، از اینجا اون اشکالی که خارجن گفتم برداشته میشه، آقا این ظالم که یدش فایده نداره چطور بس لسانش فایده دار میشه؟ میگیم آقا ید ید ظلمیه ولی لسان لسان صدقه. و بذالک یندفع ما یقال من انه لا فرق بین ید ظالم و تصرف ظالم و بین خبر ظالم، فی کن کل من ما مفیدن للملکیت الظاهریه غیر منافن لحرمت الواقعیه المقتضیت للاحتیاط. بعضی گفتن فرق نداره بین ید ظالم و خبر ظالم، در این که اگر از دست ظالم چیزی میگیرم ظاهرن حلاله، از دست به گفته ظالم چیزی میگیرم که میگفت مال منه ظاهرن حلال، ظاهرن حلال بودن با حرمت واقعی چیه؟ منافات نداره، ممکنه در واقع چیزی قصد باشه ولی چون در دست ظالم من از دست او میگیرم ید اماره ملکیت، پس ظاهرن حلال باشه، پس ید با خبرش فرق نداره. ما در جواب میدیم که نه دیگه، ید ظالم در اینجا چی شده؟ متهمه چون ظالمه، ولی زبان ظالم متهم نیست چون آدم راستگویه. حالا وچل وجود الکراهت ناشیه ان حسن الاحتیاط مال ید و ارتفاعها مال اخبار، این آقایون اشکال کردن گفتن پس دلیل نداره ما بگیم که اگر کراهتی که ناشی از حسن الاحتیاطه ما بگیم احتیاط چون حسنه، پس گرفتن از دست ظالم مکروهه، از دست گرفتن بگیم مکروهه، اما این کراهت برداشته میشه مال اخبار، اگر خبر بده کراهت نداره، این بینهما فرق نیست اینا گفتن. فتأمل که فرق است بینهما، چرا؟ چون ید ظالم متهمه اما زبان ظالم فرض کردیم که متهم نیست، راستگوه، هیچ چی دیگه هیچ فرق نمیکنه. بله این که معلومه. اگر در شهادت عدالت شرط بدانیم نه، اما اگر وسوق شرط بدانیم بله.